سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که گزارش جدید خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را روز جمعه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. در این گزارش آمده است که مقام‌های طالبان حتی قصد اندک هم برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها بر روی دختران و زنان ندارند. گزارش به موارد آزار اذیت و همچنان تجاوز جنسی زنان در زندان‌های طالبان اشاره کرده است. طالبان هنوز درباره این گزارش بنت که به افغانستان ممنوع ورود شده اظهار نظر نکردند. اما قبلا گفتند که حقوق تمام شهروندان افغانستان را به گفتی آنان در چارچوب شریعت اسلامی و عنعنات افغانی تأمین میکنند. یک گروه از ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا میکند که در حمله نیروهایش در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته و سه تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه امروز سه شنبه گفت که این حمله شب گذشته به یک محل بازرسی نیروهای طالبان در ساحه لبجار در حوزه 15 شهر کابل صورت گرفت. پیش از این جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت انفجار شام پنجشنبه در ساحه ایستگاه نانوایی در منطقه کارته نوه کابل را پذیرفته و ادعا کرده بود که در این انفجار سه عضو نیروی طالبان کشته شدند. طالبان در مورد این ادعاها هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. سازمان ملل متحد در گزارش در ماه سپتامبر امسال گفته بود که جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان گروه های مخالف طالبان تا حال کنترل مناطق را در این کشور در دست ندارند، اما بر اساس گزارش این دو جبهه از 14 می تا 31 جولای حداقل 73 حمله را به طالبان انجام دادند. در حمله مردان مسلح در ایالت خیبر پختونخوا دو پلیسی که برای امنیت کمپاین تطبیق واکسین پولیو گماشته شده بودند کشته شدند. مبشر فاروق مسئول مرکز صحی منطقه اوروگزای به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که افراد مسلح بر محافظان کمپاین واکسین پولیو امروز سه شنبه در ساحه بدان حمله کردند. مقام ها می گویند در تیراندازی متقابل سه مرد مسلح مشکوک کشته شدند. به دنبال رویداد روند کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در بدان و ساحات نزدیک آن متوقف شده است. پیش از این افراد مسلح به تیم واکسیناسیون در ساحه شیوه منطقه وزیرستان شمالی صبح امروز هجوم بردند و اسلحه سه پلیس موظف برای امنیت این واکسین را با خود موظف برای امنیت تیم واکسین را با خود بردند. کمپاین هفت روزه تطبیق واکسین پولیو در سراسر پاکستان روز دوشنبه آغاز شد. این کمپاین در حال راه‌اندازی شده که موارد مثبت پولیو در پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته و در سال جاری 41 مورد این بیماری در این کشور ثبت شده است. در یک خبر دیگر از پاکستان داریم که مقام‌ها می‌گویند در حمله مهاجمان مسلح بر یک محل بازسازی یک بند در منطقه پنجگور ایالت بلوچستان پنج کارگر کشته شدند. این منطقه در نزدیکی مرز ایران موقعیت دارد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ایالت بلوچستان که منابع سرشار معدنی دارد از آغاز سال شاهد چنین حملات بوده. گروه های جدای طلب از جمله گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان در برابر حکومت پاکستان می جنگند. این گروه از سوی امریکا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. در حمله دو هفته پیش بر یک معدن زغال سنگ در بلوچستان 20 تن از معدنچیان کشته شدند. حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم را امروز به عنوان رهبر جدید این گروه تحت حمایت ایران انتخاب کرد. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چندین کرسی دارد. طبق اعلام امروز حزب الله، شیخ قاسم در سال 1991 و عنوان معاون رهبری این گروه منصوب شد. با وجود این که حزب الله لبنان که مناطق وسیع در جنوب و شرق این کشور را تحت کنترل دارد، اخیراً با حملات شدید اسرائیل مواجه است، همچنان به نظر می رسد که این گروه از امکانات گسترده برخوردار است. سید حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله، در حمله تقریباً یک ماه پیش از سوی اسرائیل کشته شد. و وزارت صحت غزه می گوید که شمار کشته شدگان حمله هوایی اسرائیل به ساختمان در شمال نوار غزه که محل پناه گرفتن آوارگان بود به 60 نفر افزایش یافته. رئیس بخش شفاخانه های سیار این وزارت به خبرنگاران گفت که این حمله امروز در منطقه شمالی بیت لاهیا صورت گرفت و افزود که هنوز 8 نفر مفقود هستند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، گزارش جدید ریچارد بنت از آزار و اذیت جنسی برخی از زنان و حتی تجاوز جنسی بر آنان در زندان‌های طالبان حکایت می‌کند.
من من حیث یک زندانی اجازه حق دفاع از خود من نداشتم. من من حیث یک زندانی حق دسترسی به فامیلم، حق دسترسی به عدالت، حق دسترسی به وکیل مدافع را نداشتم.
در این باره هم برایتان میگوییم.
کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران CPJ در تایوان به ممنوعیت طالبان در ولایت تخار بر فیلم برداری و عکاسی از موجودات زنده ابراز نگرانی کرده است.
ادامه کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان. برخی مردم در این کشور میگویند که این کمپاین باید مانند گذشته خانه به خانه به اجرا گذاشته شود.
من از یک شهروند طرفدار از این نیستم که واکسن در مساجد شود، باید همو روال سابقه واکسن خانه به خانه برن که هیچ کس نمانه.
برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود به نقل از منابع معتبر از آزار و اذیت زنان و تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت طالبان خبر می‌دهد. قرار است این گزارش روز جمعه به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شود. طالبان درباره گزارش تازه بنت هنوز چیز نگفتند.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، گفته است در اوایل سال جاری میلادی زنان معترض در راهپیمایی هایشان که در اعتراض به حجاب اجباری داشتند از سوی حکومت طالبان سرکوب شده و شماری از آنان هم به مراکز پلیس برده شده و در آنجا با خشونت های لفظی، فیزیکی و جنسی روبرو شدند. در گزارش تازه ریچارد بنت که روز دوشنبه 28 اکتبر در مورد حقوق بشری با ویژه حقوق زنان و دختران، کودکان و اقلیت‌ها منتشر شده است، با نقل از برخی منابع معتبر در مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت طالبان تذکر داده شده است. با اساس این گزارش، یک بانوی زندانی با ریچارد بنت گفته است که آنها مرا در جریان تحقیق مورد ضرب و شتم قرار داده و سرم را به دیوار کوبیدند. یکیشان حجاب مرا پایین انداخته و به شرمگاه هم دست برد. در گزارش به نقل از یک تعداد از زنان زندانی آمده، با آن که با آنان در زندانهای طالبان تجاوز جنسی نشده است، اما در جامعه و خانه با ایشان با چشم نفرت دیده می شود. آقای بینت گفته است که یافته های گزارش خود را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه ریچارد بینت پاسخ نداد. اما حکومت طالبان قبل از این در ماه اگست سال جاری بر ورود ریچارد بینت به افغانستان ممنوعیت وضع کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ادعا کرده بود که ریچارد بنت با گفتایوی وظیفه پروپاگاندا به عهده داشت و یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه میداد. اما شمار از بانوان که یک مدت در زندان‌های طالبان سپری کردند به رادیو آزادی گفتند با شکنجه های شدید روبرو شدند. آنان هرچند میگویند که اذیت جنسی نشدند، اما ادعا میکنند که این گونه قصه ها را شنیدند. نرگس سادات، فعال حقوق زن و یک بانوی معترض که او نیز زندان را تجربه کرده در صحبت با رادیو آزادی گفت
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک برقی، آب سرد، لت و کوب و شکنجه های روحی، مانند این که مثلا در نیم شب و یا دم صبح آزار دادن که خواب نری، بیخوابی شدیدی که می دادن، لایتی که سر چشمای آدم روشن می کردن و اتاق بود که واقعا نمناک بود، خیلی وحشتناک بود و جای اصلا اکسیژن نبود که اکسیژن داشته باشی یا نفس بکتانی بکشی.
فعالان حقوق زن می گویند که در حال حاضر سطح خشونت در برابر زنان در افغانستان به اوج خود رسیده است. در گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشری افغانستان، همچنان آمده است که با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره حکومت طالبان، برعکس ادعای نخست آنان در خصوص احترام گذاشتن به منشورهای بین المللی حقوق بشری، جبر و تخطی از حقوق بشری افزایش یافته است. ریچارد بنت وضعیت زنان در افغانستان را نمونه از تفاوت جنسی خوانده و در گزارش آمده است که این اصطلاح ماهیت بنیادی و ایدئولوژی طالبان را به گونه بهتر نشان می‌دهد. در گزارش بینت گفته شده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان سطح خشونت در برابر زنان و دختران را بیشتر کرده است. وی گفته است که در حال حاضر موارد افسردگی عمیق، ترس، گوشه‌نشینی و حتی خودکشی در میان زنان در افغانستان افزایش یافته است. با اساس گزارش تازه ریچارد بینت، این واضح می شود که مقام های طالبان برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پانتون ها اراده اندک داشته و یا هم هیچ اراده ندارند. در گزارش ریچارد بینت گفته شده که عدم پاسخگویی مقام های طالبان نه تنها مسئله مافیات از مجازات را تقویت کرده است، بلکه احتمالاً طالبان را بیشتر تشویق می کند. این در حال است که پیش از این نیز حکومت طالبان از سوی نهادهای مختلف نیز متهم به تخطی گسترده بشری شدند، اما حکومت طالبان بارها این گونه ادعاها را رد کرده است.
در بخشی از گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته شده که در زندانهای طالبان برخی از زنان مورد آزار جنسی و یا تجاوز جنسی قرار گرفتند. گفتگو کردم با رقیه سایی، فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض که دو بار توسط طالبان در کابل دستگیر و زندانی شده بود و اکنون در جرمنی زندگی می کند. در آغاز گفتگو از خانم سایی نظرش را در باره گزارش تازه بنت پرسیدم.
با این گزارش آقای ریچارد بنت به سازمان ملل متحد، متاسفانه واقعیت تلخی هست که در زندانهای رژیم طالبان اتفاق افتاده و اتفاق می افته و من که تجربه دستگیری و زندانی شدن رژیم طالبان را دارم، من در اونجا چیزی به اسم نظارتی، یک نهاد یا ارگانی که نظارت داشته باشه بر اعمال طالبان در زندانهای طالبان، من همچون چیزی را نداشتم. یعنی من من حیث یک زندانی اجازه حق دفاع از خودی من نداشتم. من من حیث یک زندانی حق دسترسی به فامیلم، حق دسترسی به عدالت، حق دسترسی به وکیل مدافع را نداشتم و برای من هیچ گونه حریم خصوصی هم وجود نداشت و فامیلم هم نمیفهمیدن که من در کجا هستم. حتی خودی من هم نمیفهمیدم من در کجا هستم. وقتی در یک چنین جاهای زنا را میبرن زندان میکنن، ببخشید، یعنی هر چی اتفاق میفته و طالبان هم زن را فقط یک ابزار جنسی، یک برده جنسی میدانند.
بالای شما چی اتفاق افتاد زمانی که در زندان بودین؟ چی برخورده با شما صورت گرفت؟
شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی را اینا اعمال میکردن برای اعتراف گیری اجباری و اینا تلاش داشتن چیزهایی را بفهمند که یعنی همچون چیزهایی وجود نداشتی که مثلا میخواستن بفهمند که ما اعتراضات ما از کجا هماهنگ میشه، از کجا دستور میگیریم، در صورت که اعتراضات زنها در افغانستان خودجوش بودن و اینا شکنجه میکردن، شکنجه روحی میکردن، شکنجه جسمی میکردن و واقعا شب و روزهای وحشتناکی برای من در اونجا بود که یعنی تا حالا که هنوز مدت زیادی میگذره از اون وقت، من تا حالا که هنوز هم است با همو مشکلاتی که بر من دست داده بود هنوز از پنجه نرم کنم. یعنی واقعا وحشتناک است.
خانم سایی، آیا شما مواردی از آزار اذیت جنسی را در زمانی که در توقیف طالبان بودین تجربه کردین شخصا؟
نمیخوایم در مورد آنچه که بر ما گذشته فعلا البته صحبت میکنم، ولی آزار و اذیت جسمی جنسی و هر نوع شکنجه های وحشتناک ما رد نمیکنم، تایید میکنم در زندان، در خصوصا در زندان رژیم طالبان وجود داره.
طالبان در گذشته آنچه را در گزارش های بنت در مورد نقض حقوق بشری و خصوص نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان خوانده شده رد کرده بودند و بنت را به تبلیغ منفی علیه این گروه متهم کردند و او را از سفر به افغانستان منع کردند. به نظر شما این گزارش ها چرا مهم است؟
این گزارش ها چون آنچه حقایق تلخ و غیر قابل قبول و اعمال غیر انسانی طالبان و یعنی آقای بنت گزارش داده بود و گزارش می تبینن طالبان موقفشان، جایگاهشان و حکومت ضد زنشان اینا در خطر می بینن، بناهم رو می کنن و سرکوب مردم در داخل کشور و همچنان صداهایی که حقایق تلخی و دردآور و وحشتناک در افغانستان جریان داره را میاره انعکاس میده و در سطح جهانی مطرح میکنه که یک شاقای ریچارد بنت هست. اینا از گزارش هایی هستن که خود مردم بیشتر به آقای ریچارد بنت مستند تحقیه میکنن، روان میکنن. اگر ریچارد بنت از افغانستان دسترسی هم نداشته باشن نتانه بره، ولی قطعا هستن کسانی که آنچه که واقعیت داره را به طور مستند در دسترس آقای ریچارد بنت و سازمان ملل متحد قرار خواهند داد و طالبان نمیتونند که صدای مردم ساکت بسازند.
گزارش بود با معذرت، گفتگوی بود با رقیه سایی، فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض که دوباره توسط طالبان در کابل دستگیر و زندانی شده بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کمیته حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده توسط حکومت طالبان در رسانه‌ها را نگران کننده خوانده. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که تلاش دارد به تدریج ممنوعیت نمایش تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها را اعمال کند. بیشتر در این گزارش.
کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران CPJ در پیوند به ممنوعیت طالبان در ولایت تخار بر فیلمبرداری و عکاسی از موجودات زنده ابراز نگرانی کرده است. این کمیته در واکنش به اقدام طالبان اعلامیه ای را دوشنبه 28 اکتبر نشر کرده و با اشاره به افزایش این نوع محدودیت‌ها از جامعه جهانی خواسته که به تماشای عقب‌گرد سریع افغانستان پایان دهند. در این اعلامیه به نقل از کارلوس مارتینز دلا سرنا مسئول برنامه‌های CPJ آمده که ممنوعیت‌های اخیر طالبان در تخار در برابر تصویربرداری و عکاسی باید هم افراد جهان را که به آزادی رسانه‌ها اهمیت می‌دهند نگران بسازد. در روزهای پسین وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده که به تدریج قصد دارند نشر تصاویر و فیلم‌های موجودات زنده در سراسر افغانستان را ممنوع کنند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت حدود 2 هفته پیش به خبرگزاری اسوسییتد پرس تایید کرده بود که به رسانه‌های ولایت‌های تخار، میدان‌وردک و کندهار توصیه شده تا از نشر تصاویر موجودات زنده خودداری کنند. بر اساس قوانین جدید طالبان، نگهداری و نشر و ضبط تصاویر و فیلم‌های موجودات زنده غیر اسلامی خوانده شده است. علاوه بر تخار، میدان‌وردک، کندهار، خبرنگاران در خوست، پکتیا، بادغیس و غور نیز به رادیو آزادی گفتند که طالبان بر آنها محدودیت‌های مشابه وضع کردند. برخی خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای از افزایش روزافزون این محدودیت‌ها شکایت دارند و می‌گویند که هرگز به این تصمیم‌های افراطی حکومت طالبان تسلیم نخواهند شد. یک خبرنگار و عکاس خبری در حوزه مرکزی افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، ما صدایش را با کم تغییر پخش میکنیم. او به رادیو آزادی چنین گفت:
شاید هم طالبا بتانه کار را در برخی نقاط از افغانستان عملی کنند، اما این تصمیم نیست که در کل بتانه ماندگار باشه و یک تصمیم باشه که مورد قبول جامعه باشه، چون رسانه تصویری یک بخش زندگی مردم است که مردم نمیتونن این خلا را تحمل کنه و در نهایت طالبان خودشان مجبور میشن از این تصمیمشان عقب نشینی کنند.
یکی دیگر از مسئولان رسانه‌ای در کابل که اون نیز به دلیل اساسیت موضوع نخواست ممج ذکر شود گفت
متاسفانه این محدودیت ها روز به روز بیشتر می شود و کاملا تحمل ناپذیر شده است. جامعه جهانی می خواهیم که صدای خبرنگاران را بشنوند و بر طالبان فشار بیاورند تا خبرنگاران بتوانند کار خود را به درستی انجام دهند.
دو تن از مسئولین رسانه ها در کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند که هفته گذشته روز سه‌شنبه به کندهار سفر کرده و در مورد شایعات محدودیت بر رسانه های تصویری با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان صحبت کردند. به گفته آنها مجاهد این موضوع را رد کرده است. آقای مجاهد به پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد. با این حال یک مقام حکومت طالبان در کندهار به رادیو آزادی گفت که این مسئولین رسانه ها برای شرکت در جشن انار به کندهار رفته بودند و در ادامه با ذبیح الله مجاهد درباره مشکلات رسانه ها گفتگو کردند. این منبع افزود که مقامات طالبان در کندهار به آنها اطمینان دادند که نه تنها موضوع بستن رسانه های تصویری نادرست است، بلکه وعده دادند تا مشکلات ایجاد شده برای رسانه های تصویری در برخی ولایات را نیز حل کنند. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان حدود 4 روز پیش به رادیو آزادی گفت که هنوز برنامه برای ممنوعیت کامل تصاویر و فیلم ها ندارند و تنها می خواهند مانع نشر تصاویر حیوانات، مجسمه ها و نقاشی های انسان ها شوند. قابل یادآوری است که طالبان از زمان بعد از گیری قدرت در اگست 2021 محدودیت های بیشماری را بر رسانه های آزاد وضع کردند و تا برخی را مجبور به سانسور کردند. آنها طی این مدت محدودیت های مانند ممنوعیت نشر موسیقی، سریال های تلویزیونی و بحث های سیاسی زنده را اعمال کردند و پوشیدن ماسک برای کارمندان زن را اجباری ساختند. همچنان پاسخگویی به تماس های دختران و زنها در رادیوها در ولایت ها را ممنوع و تا فعالیت برخی رسانه ها را به طور کامل متوقف کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمپاین 3 روزه تطبیق واکسن پولیو در 16 ولایت افغانستان ادامه دارد، اما این بار کمپاین مانند گذشته خانه به خانه به اجرا گذاشتن نمی شود. در این حال شماری از مردم می گویند برای این که همه کودکان زیر 5 سال تحت پوشش کمپاین قرار بگیرند باید این کمپاین مانند گذشته خانه به خانه اجرا شود. بیشتر در این گزارش.
بانک وزارت صحت عامه حکومت طالبان کمپاین واکسن پولیو یا فلج کودکان را در 16 ولایت افغانستان آغاز کرده است، اما برخی از باشنده های ولایت های مختلف کشور مدعی‌اند که تطبیق واکسن ضد پولیو در این کمپاین فقط محدود به مساجد در محلات شده است. آنان روز سه‌شنبه در دومین روز این کمپاین به رادیو آزادی گفتند که واکسیناتوران به خانه های آنان جهت تطبیق این واکسن نیامدند. محمد نسیم باشنده کابل در صحبت به رادیو آزادی با انتقاد از چگونگی تطبیق این واکسن گفت:
اطفال آوردیم به مسجد واکسن کردن. آره، ماده سرکوی برشناکوت است. از اونجا 4 تا 5 تا طفل میگیریم، میاریم پایین، میکریم تنامانه ریسفیده سیاسات ها تا اینجا میاره واکسن میکنه و یک مشکل کلان، یک منزله کلان بره بر مردم، بر سیاست را پیدا شده. این بسیار مشکل سابق خوب بود.
در این حال نوروز باشنده ولایت هرات برادی آزادی گفت:
خیلی هم ارزش نمیدن و دلیل اصلیشان که ارزش نمیدن هم همی است که اونا ست آگاهیشان پایان است. نمیفهمن که اگر مثلا این واکسین، این واکسین پولیه باشه و هر واکسین دیگه باشه نشه، ممکن است در آینده جان اطفال از اونا را به خطر بندازه. به همین دلیل من خودم منایسی یک شهروند طرفدار از این نیستم که واکسین در مساجد شود. باید اما روال سابقه واکسین خانه به خانه برم که هیچ کس نمونه.
پیش از این انگام راه‌اندازی کمپاین واکسین پولیو، بر علاوه تطبیق آن در مساجد، واکسیناتوران به خانه ها می رفتن و واکسین را بر کودکان زیر 5 سال تطبیق می کردن. اما حدود 6 هفته قبل سازمان ملل متحد گفت که حکومت طالبان کمپاین واکسین خانه به خانه را متوقف کرده است. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان گزارش ها در پیوند به توقف یا منع کمپاین تطبیق واکسین پولیو در افغانستان را در آن زمان تکذیب کرده بود. این وزارت بدون آن که مشخصاً در این مورد معلومات دهد، روز دوشنبه 28 28 اکتبر از آغاز کمپاین 3 روزه واکسن پولیو در 16 ولایت افغانستان خبر داده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت طالبان با فرستادن ویدیویی به رسانه‌ها گفته که این چهارمین دور کمپاین واکسن فلج اطفال در سال جاری است و برای 3 روز ادامه خواهد داشت. اوپان که مشخص نساخته که این 16 ولایت شامل کدام ولایت ها هستند، اما گفته که انتظار می رود حداقل 6.2 میلیون کودک زیر 5 سال در جریان این کمپاین واکسین شوند. بانک وزارت سهامی حکومت طالبان ادعا کرده که از آغاز سال جاری میلادی هیچ واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت نشده، اما سازمان صحی جهان گفته که شمار واقعات مثبت پولیو در افغانستان در سال جاری میلادی به بیش از 20 واقعه رسیده است و در ماه گذشته 3 مورد جدید فلج اطفال در کندهار و هلمند گزارش شده است. یکی از کارمندان که در بخش خدمات واکسن پولیو در افغانستان فعالیت دارد و به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام برده شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما 22 واقعی مثبت پولیو در سطح افغانستان داریم در سال 2024 که اکثریت از این واقعیات، یعنی 15 واقعی در قندهار داریم و 4 واقعی در هلمند، یعنی اکثریت این واقعیات در همین دو ولایت وجود داره. و علتی هم این محدودیت هایی که در قسمت واکسینه میدن اطفال زیر 5 سال وجود داره و مشخص اگر باز هم این کار محدودتر بشه و مسجد به مسجد صورت بگیره، اکثریت از اطفال از واکسین باز میمونه.
افغانستان در کنار پاکستان یکی از دو کشور است که بیماری فلج اطفال هنوز در آن ریشه‌کن نشده است. با گفته سازمان صحی جهان در سال جاری 410 مورد فلج اطفال زیست محیطی ثبت شده که 74 مورد آن در افغانستان و 336 مورد در پاکستان همسایه افغانستان گزارش شده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ادامه جمع‌آوری کتاب‌هایی که آن را در تضاد به ارزش‌های اسلامی می‌خواند به ناشران و فروشندگان کتاب در ولایت پکتیا دستور داده که از نشر و فروش چنین کتاب‌ها خودداری کنند. فروشندگان کتاب در پکتیا می‌گویند این اقدام تأثیر منفی بیشتر بر کار آنان خواهد گذاشت.
مقامات محلی طالبان در ولایت پکتیا به مسات نشر کتاب و فروشندگان دستور دادند که از نشر و فروش کتاب‌هایی که بدای آنان با ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی در تضاد است خودداری کنند. در اعلامیه که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز دوشنبه هفته عقرب در حساب رسمی ایکس خود منتشر کرده، چنین آمده که رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا مولوی ثوابجان اسلامیار در دیدار با مسئولان این مؤسسات گفته که همکاری آنان بسیار مهم است و در عوض کتاب‌های جایگزین به آنها داده خواهد شد. اما برخی از فروشندگان کتاب در این ولایت میگویند که با توجه به رکود فعلی کاروبارشان این اقدام تاثیر منفی بیشتر بالای کار آنها خواهد گذاشت و شمار خوانندگان را نیز کاهش خواهد داد. یکی از فروشنده های کتاب در پکتیا که به دلیل حساسیت موضوع از گفتن نام خود و کتاب فروشی اش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت:
هر دولت سیاست خاص خود را دارد. برخی کتاب ها را اجازه انتشار می دهند و برخی را جمع آوری می کنند، اما این کار به زیان ما تمام می شود. تا اکنون تنها به ما دستور داده شده اما هیچ حکم نرسیده است، ولی این روند به شدت بر کار ما تاثیر خواهد گذاشت.
فروشنده های کتاب که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند که به آنها دستور داده شده تا کتاب هایی را که در کشورهای اروپایی چاپ و منتشر شدند و ترویج دهنده افکار آزاد و مستقلند نباید به فروش برسانند. در این حال برخی از نهادهای نشر کتاب در کابل به تاریخ 3 عقرب به رادیو آزادی گفتند که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان کتاب هایی را ارائه می دهد که به منفعت فروشندگان نیست. حکومت طالبان پیشتر از این گفته که در بدل کتاب‌های جمع‌آوری شده، قرآن و تفاسیر به فروشنده‌ها داده خواهد شد و این روند از کابل آغاز شده و به زودی به دیگر ولایات گسترش خواهد یافت. نویسندگان افغان از جمله دکتر محیب ازغم بر این باور است که هیچ کتاب نمی‌تواند جایگزین کتاب دیگر شود. او می‌گوید این اقدامات فرهنگ مطالعه و نشر را در افغانستان نابود خواهد کرد.
مشکل عمده ای است که چیزی که اینا میگن درست تعریف نشده. اینا میگن که هر کتابی که مخالف ارزش های دینی و یا ترویج کننده فرهنگ های بیگانه باشه او رو ما جمع میکنیم. این چیزیست که مشخص نیست، بسیار یک حرف کلی است. به عوض کتابایی را که جمع میکنن بدیلش دیگه کتاب میدن. اول خواهیش کتاب جای کتاب دیگر را نمیگیره. هر کتاب مخاطب و خواننده خود داره و در بازار سهم خود داره بر در قسمت فروشات. دیگه ای که تا جایی که من خبر دارم کتابایی که اینا باعث بدیل بر کتابای جمع آور شده میتن به لحاظ ارزش مادی و قیمتش معاوضه کردن نمیتونه او زیان را که ناشرا متحمل میشن.
او همچنین میفزاید که بزرگترین آسیب به فروشندگان کتاب میرسد، زیرا کتابهایی که جمع آوری میشوند بسیار با ارزش هستند و به جای آنها کتابهای ارزان قیمت داده میشود. پیشتر از این وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده بود که تا کنون 400 عنوان مختلف کتاب را برای جمع‌آوری شناسایی کرده که به گفته آنان مخالف مفکوره و عقاید اسلامی و افغانی هستند. این وزارت گفته است که در آینده فهرست این کتاب‌ها را با رسانه‌ها و ناشران به اشتراک خواهد گذاشت و این کار در تمام افغانستان انجام خواهد شد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. دو نیم شب به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، اعلام کرده که گزارش جدید خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را روز جمعه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد کرد. در این گزارش آمده که مقامات طالبان حتی قصد اندکی هم برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتون‌ها برای بر روی دختران و زنان ندارند. گزارش به موارد آزار اذیت و نیز تجاوز جنسی زنان در زندان‌های طالبان اشاره کرده. طالبان هنوز درباره این گزارش بنت چیز نگفتند. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا می‌کند که در حمله نیروهایش در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته و سه تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه امروز گفت که این حمله شب گذشته به یک محل بازرسی نیروهای طالبان در ساحه لبجر در حوزه 15 شهر کابل صورت گرفت. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که به طور مستقل این ادعا را تایید کند. در حمله مردان مسلح در ایالت خیبر پختونخوا دو پلیسی که برای امنیت کمپاین تطبیقی واکسن پولیو گماشته شده بودند کشته شدند. مبشر فاروق، مسئول مرکز صحی منطقه اوروگزای به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که افراد مسلح بر محافظان کمپاین واکسن پولیو امروز در ساحه بدان حمله کردند. مقام ها می گویند در تیراندازی متقابل سه مرد مسلح مشکوک کشته شدند. مقام ها در پاکستان می گویند در حمله مهاجمان مسلح بر یک محل بازسازی یک بند در منطقه پنجگور ایالت بلوچستان 5 کارگر کشته شدند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته. حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم را امروز به عنوان رهبر جدید این گروه تحت حمایت ایران انتخاب کرد. حزب الله لبنان یک گروه نظامی سیاسی است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه قرار داده. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چندین کرسی دارد. حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله، در حمله تقریبا یک ماه پیش از سوی اسرائیل کشته شد. و وزارت صحت غزه میگوید شمار کشته شدگان حمله هوایی اسرائیل به ساختمان در شمال نوار غزه که محل پناه گرفتن آوارگان بود به 60 نفر افزایش یافته. دو 33 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بین بعض جوانان رقابت ناسالم به وجود می آید؟ رقابت ناسالم چی عواقب را در پی دارد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اسما محمدی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. دانشمندان به این باور هستند که در دنیای امروزی همه انسان‌ها در تمام عرصه‌ها در حال رقابت هستند. رقابت هم مانند هر موضوع دیگر هم بخش منفی و هم بخش مثبت دارد. نمی‌توانیم بگوییم که رقابت تماماً خوب است و یا تماماً بد است. بعضی‌ها به این باورند که رقابت زمان خوب است که ما را از عقب ماندن، از دست دادن و از پسرفت ها آگاه سازد، و اما رقابت زمان خوب نیست که پیشرفت دیگران را دیده و خود را سرزنش کنیم و یا هم افراد را در موقعیت بهتر از خود دیده و به تخریب آنها بپردازیم. کریم حمید یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه بین جوانان نسبت به رقابت سالم، رقابت ناسالم بیشتر وجود دارد.
دلایل زیادی وجود داره که رقابت ناسالم زیاد شده. برخی ها را ما میبینیم جوان هست، پولدار هست، از سرمایه خود استفاده میکنه، به یک جای میرسه. اما ما میبینیم فقر و بیچارگی هم وجود داره که یک جوان دیگر هم آرزو داره با مثل از یک جوان به یک جای برسه. متاسفانه یا پول نداره و یا کنم حمایتگری نداره، او دست میزنه به رقابت ناسالم که میتونه که مانع صد راه امور رقیب شوه و مانع پیشرفت از او شوه. با رقابت ناسالم هرگز رسیدن نمیتونیم، هیچ کس نمیتونه به موفقیت برسه.
اگر رقابت سالم باشد، می تواند در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانان نقش مؤثر داشته باشد. حامد علوی به این عقیده است. او می گوید رقابت سالم تضمین کننده فرداهای موفق است.
در صورتی که رقابت سالم باشد و رقابت هدفمند باشه، کار بسیار نیک، کار بسیار احسن است و این میتونه در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانا بسیار نقش مؤثر بازی بکنه. میتونه که در فرصت بسیار کم نتیجه بسیار خوب جوانا به دست بیارن و رقابت امروزشان که همو هدفم رقابت سالم است میتونه تضمین کننده فرداهایشان باشه. و اگر باز خدای نخواسته این رقابت ناسالم باشه، رقابت سر به اصطلاح عام بگم میماندن باشه، نو لباس پوشیدن باشه، نو موتر داشتن باشه، نو امکاناتی که یک جوان داره باید من داشته باشم، ای باز باعث میشه که جوانا را حریص بسازه این او رقابت، سبب حتی انزوای جوانان از جامعه شوه.
مدینه رحیمی محصل رشته اقتصاد است. او به این باور است که جوانان امروزه تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را نمیدانند.
بگیم ما به عنوان انسان به طور ذاتی ما رقابت میکنیم و همگی ما میل به این داریم که نفر اول شویم. اکثریت جوانا تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را امروز نمیفهمند. بگیم شخصی که در یک رقابت سالم شرکت میکنه خودش میخواد موفق شود، اما از دیدن موفقیت های دیگر هم لذت میبره. میگیم رقابت وقتی ناسالم میشه که ما نسبت به مو پیشرفت هایی که داریم یا پیشرفت هایی که ما ایجاد میکنیم در آینده نسبت به او کور شویم. این زمان اتفاق میفته که ما بیشتر از اینکه روی خود ما تمرکز بکنیم، خود ما را قدرت ما را بیشتر بسازیم و ذهنیت ما را و تفکر ما را و مطالعه ما را بیشتر بسازیم، ما بیشتر توجه ما به شخص مقابل ماست که رقیب ما چی میکنه، رقیب ما کدام تمرینات انجام میده و بیشتر تمرکز داریم به طرف رقیب ما. ولی کسایی که وارد رقابت ناسالم میشن معمولا به خاطر از اینکه از باختن جلوگیری بکنند.
مدینه همچنان میافزاید برای این که بین جوانان رقابت سالم تبدیل به رقابت ناسالم نگردد، باید نکات را مد نظر گرفت، از جمله همدیگر پذیری.
میگم زمانی که شما مسئله رقابت پیش میشه، باید برای همه یک چانس پیروزی را بده. هر چقدر که زمان رقابت کمتر و کوتاه‌تر باشه، باعث از این میشه که رقابت ها سالم به وجود بیاد. مسئله بعدی، باید انگیزه یادگیری را بین افرادی که رقابت میکنن ایجاد بکنید. شما باید به اونا یاد بدین و بفهمانین که بعد از اینکه اینا رقابت میکنن بین یکی دیگه، ولو اگر برنده شون یا بازنده، چه چیزایی را یاد میگیرن و کجاها میرسن و از کدام لحاظ علمشان بیشتر میشه. بعد شما باید کسایی که شکست میخورن بیشتر مراقبشان باشین. اونا رو بیشتر انگیزه بدین که شما میتونین در دفعه‌های بعدی پیروز شوین و شخصی که وقتی شکست میخوره و در صورتی که تشویق میشه که و برش انگیزه داده میشه که تو میتونی در دفعه بعدی پیروز شوی، پس از عقده‌های شخصی که بین افراد به وجود میام جلوگیری صورت میگیره. مهمترین موضوع به خاطر از بین بردن و جلوگیری رقابت‌های ناسالم همدیگر پذیری هست. زمانی که شما حس همدیگر پذیری بین افراد که در یک رقابت شرکت میکنن ایجاد میکنین، در حقیقت باعث میشه که شما دیگه اصلا رقابت ناسالم بین افراد نمیبینین.
فردین عیار در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید رقابت ناسالم بین جوانان باعث میشود تا جوانان به حاشیه کشانده شده و با مشکلات زیادی روبرو شوند.
ما فکر کنم بدترین سلاح و پیام یا روی کردی است که سبب میشه جوانان به حاشیه کشانده شوند و ای که به حاشیه کشانده میشن دلیلشان خودشان هستند، به خاطر از این که اینا به جای تعقیب یک هدف پاک، به جای انتخاب یک روش و برای به جای انتخاب یک روش نیک، اینا روش های نادرست انتخاب میکنن که او سبب میشه تا اینا در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی و در زندگی فرهنگیشان با مشکلات جدی مواجه شوند و تبارز شخصیت به شکل معکوس یا منفی سبب میشه که شما نه تنها به اهداف و خواستتان نزدیک شوین، بلکه از مسیر خارج شوین و این بدون شک باز سبب میشه تا شما از یک طرف در اجتماع باشیه بره و از طرف دیگر نتونین به مو هدفی که در زندگی دنبال میکنین به او برسین. مثلا ما در دانشگاه ها و مراکز آموزشی همواره دیدیم معمولا جوانهای دست به رقابت ناسالم میزنن که به لحاظ ذهنی و لحاظ فکری خیلی کتابین هستند و از کمترین سطح باورمندی در برخورد با مسائل علمی و فرهنگی برخوردار هستند.
فردین عیار همچنان افزود و اما رقابت سالم نه تنها که مفید واقع می شود، بلکه باعث می شود تا یک فرد به موفقیت ها دست یابد.
بدون شک رقابت کردن در زندگی نه تنها که مفید واقع میشه، بلکه انسان مستعد میسازه، باعث میشه که انسان سرآمد روزگارش باشه و بتونه با اتکا و توانایی ها ظرفیت و انداخته هاش از درون رقابت با پدیده ها، رقابت با انسان ها، رقابت با کمپانی ها و حتی کشورها یک بحث جدید، یک دستاورد جدید و مفاهیم جدید دسترسی پیدا کنن. کشورهایی که رقابت میکنن البته رقابت سالم پیشتاز هستن. به این شکل انسان ها مخصوصا جوان ها در جامعه وقتی رقابت میکنن، رقابت از چندین جهت کمک میکنه تا اینا در زندگی و حیاتشون موفق باشن. از این جهت رقابت یادمون باشه که همیشه برای ازی مطرح نمیشه که ما در مقابل یک پدیده، در مقابل یک انسان، در مقابل یک همتعه و هم در مقابل جیانهای قرار بگیریم که یا غالب شویم یا مخلوب. رقابت است که ما را امیدوار با این دمه سازد. رقابت است که دریچه و فرصت های بزرگ جدی و تأثیر بزرگ در زندگی ما واضح می سازد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونم اون ماش چونی مزه
وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
رقابت ناسالم چیه واقعی را در پی دارد؟ و آیا گاه رقابت ناسالم در زندگی جوانان مفید واقعی می شود یا خیر؟ و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اسما محمدی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بین جوانا رقابت ناسالم به وجود میایه؟ آیا رقابت سالم باعث موفقیت میشه؟
رقابت خودش میتونه هم مثبت باشه هم منفی. رقابت سالم مثبت هست و رقابت منفی رقابت ناسالم هست. خب رقابت سالم که همون رقابت مثبت هست یعنی چی؟ شخص خودش دوست داره که موفق شود. شخصی که رقابت سالم داره از دیدن موفقیت دیگران هم لذت میبره. روحیه رقابتی او طرز فکرش در حال رشد هست و به روش مثبت برای دیگران هم کمک میکنه و خودش هم برای رسیدن به هدفش تمام تلاش میکنه. مثلا ورزشکاران در یک تیم در یک رقابت سالم شرکت میکنن برای اینکه پیشرفت بکنن. یکدیگرشون تحت فشار قرار میدن، در طول تمرینات به یکدیگرشون انگیزه میدن. این میشه رقابت سالم. حالا میخواییم بدانیم که رقابت ناسالم چی هست. رقابت ناسالم که رقابت منفی هست زمانی رخ میده که ما بیشتر از خودمان روی شخص مقابلمان تمرکز کنیم و زیاد هم وسواس شویم در این که پی خودمان پیروز شویم و این خودش یک نشانه رقابت ناسالم هست. پس ما در رقابت هم مثبت داریم و هم منفی. خب این پدیده ناخوشایند تلفیقی از رقابت یا حسادت است که به معنی کم ارزش شمردن دارایی و توانایی های خودش است و به داشته ها و توانایی های دیگران ارزش قائل است. کسی که رقابت ناسالم داره اهداف و ارزش های خودش را با آرمان های مشخصی که ظاهراً برتر از او هست جایگزین می کنه. برای اینکه به دیگران ثابت کنه به اندازه کافی خوب یا بهتر از او شخص است، وارد مسابقه خودساختی میشه که ریشه در حسادت فرد داره. خب دلیل این رقابت ناسالم چی بوده میتونم؟ 5 مورد هست. مورد اول، اعتماد به نفس پایین، عدم خودباوری را دارم. مورد دوم، الگو پذیری تقلید کورکورانه از مدهای امروزی اجتماعی را دارن. مورد سوم، مشخص نبودن اهداف فرد در زندگی هست. مورد چهارم، فرار از کمبودهای روحی خودش است. مورد پنجم، رشد و تربیت در خانواده تجملگرا هست.
خب دکتر صاحب، رقابت ناسالم در زندگی یک جوان چی عواقب را در پی داره؟
ببینید دوستان، این رقابت ناسالم بین مردها و زنها دیده میشه. در مردها بیشتر به صورت به دست آوردن مادیات زور آزمایی هست، اما در زنان بیشتر جنبه جذابیت ظاهری مثل نوع و مارک لباس، مدل مو، میزان تحصیلات یا مدل موبایل، متاسفانه انتخاب همسر و غیره هست که 70% بیماری های اعصاب روحی روانی قلبی و عروقی مبتلا به رقابت ناسالم هست که آمارش سکته در زنان بالاست. رقابت ناسالم باعث طلاق در زندگی، اختلاف خانوادگی رو به دنبال داره. آمارها نشان میده رقابت ناسالم یا چشم تا هم چشمی ایجاد اختلاف خانوادگی میشه و 30% طلاق هم به شمار میرود. مورد بعدی، از بین بردن صمیمیت در روابط دوستانه هم هست. گاهی اوقات دو تا دوست به علت رقابت ناسالم با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند. اگر حسادت هم بین آنها نفوذ پیدا کند، به راحتی رابطه دوستانه اینها به هم می ریزند. مورد بعدی، افسردگی نارضایتی از زندگی را هم دارد. کم کم این رفتار تبدیل به یک عادت می شه. شخص احساس ناخوشایندی داره نسبت به زندگی خودش، ذهنش درگیر افکارهای منفی هست، آزاردهنده است که آرامش را از او سلب میکنم و منجر به افسردگی هم میشم. کودکانی که پدر و مادر آنها رقابت ناسالم دارند و راحتی از آنها تقلید و الگوبرداری میکنند. تقلید و الگوبرداری نامناسب از والدینشان میکنند که فردا به افراد تجملگرا و حسود تبدیل میشن و ممکنه که از این عادت بعد هم دست بر ندارن و تا نسلها بعد هم این حسادت در جامعه پرورش بیابد. خب همانطور که گفتیم رقابت ناسالم بین جوانان و نوجوانان میتونه آسیب‌های روانی، مادی، جبران ناپذیری به خود فرد برسانم که ابتدا ما باید ریشه‌یابی کنیم که علتش چی هست و از اون 5 موردی که برایتان گفتم در کدام دسته ببینید قرار داره.
خب دکتر صاحب میشه بگوین که چی رای حل‌های وجود داره؟
خب همونطور که گفته شد شخص با رقابت‌های ناسالم نمیتونه روی زندگی خودش تمرکز کنه و تمام تمرکزش روی موفقیت‌های مادی و غیر مادی دیگران هست. خب روش‌های زیادی هست که میتونه کمک کنه تا اینکه مرکز توجه و تمرکز خودش رو تغییر بده. مثلا فعالیت‌هایی که انگیزه و اشتیاق زیادی رو در درون شما انجام میده و فعالیت‌هایی که اهداف پیگیری اهدافتان هست. اما خب به طور کلی تمرکز زیادی نیاز داره تا اینکه ذهن و افکار شما را از زندگی دیگران دور کنه و روی زندگی خودتان تمرکز کنید. مثلا از جمله ورزش‌هایی هست مثل بسکتبال، شطرنج، مراقبه یا مدیتیشن، فعالیت‌هایی هست که باید در برنامه‌های هر روز خودش قرار بده تا تجمل‌گرایی کامل از بین برم. رقابت سالم ما رو تشویق میکنه که بیشتر کار کنیم، از موانع عبور کنیم، تلاش کنیم، بهترین خودمان باشیم. دوستانی که درگیر رقابت ناسالم هستن و برایشون میسر نیست که پیش روانشناس برن و تکنیک ها و کاربردهایی را که برایشون گفتم رعایت کنن، میتونن کارا رو انجام بدن. اولین نکته تعیین هدف در زندگیشان هست. باید هدفهای زندگیشان رو مشخص کنن و بعد از او دومی نکته انگیزشان رو بالا ببرن، ایجاد انگیزه کنن برای خودشان. سومین نکته کار مثبت خودشان یا پیشرفت خودشان تشویق کنن. سخن آخر داشتن روحیه رقابت میتونه انگیزه ثابت برای موفقیت باشه. به جای اینکه خودتان را در مقایسه با شخص دیگری ارزیابی کنید و جای اینکه حس شکست کنید، بیاین آن را به عنوان برد ببینید. بهتر است که به گذشته تان بنگرید که نسبت به گذشته شما چقدر پیشرفت کردین، چقدر پیروز شدین، نه اینکه طرف مقابل شکست بدین تا اینکه خودتان ارتقا دهید.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چطورم، یک یار در این دیار دارم چطورم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی ببیش اگ یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید در راه عشق سردار شوی.
سر دار بکن دم آبادم.
مقدمی تو شروع کنم سانیان به کیفی چشمت شوم غزل خود تو مست بادر شدید.